زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. یک عنوان انتخاب کردیم که مچم براتون چقدر جالب است یا نیست: آینده اقتصاد افغانستان، صلح منطقه‌ای، ناامنی و مشکلات سرمایه گذاری. برازی که در روزا یک مقاله داشتیم، در او میگه که رهبران پاکستان و قزاقستان در اظهارات و بیانیه مشترک خود صلح و ثبات در افغانستان را یک نیاز اساسی برای همکاری های منطقه‌ای و پروژه های اتصال اقتصادی میخوانند. در این بیانیه تاکید شده که ادغام افغانستان در پروژه های اقتصادی و دهلیزهای ترانزیتی منطقه‌ای می تواند به نفع کشورهای منطقه و مردم افغانستان باشد. این هزاره در حال مطرح می شود که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور بارها بسته شدند، موضوعی که به گفته تاجران زیانهای مالی گستردهی با تجارت افغانستان وارد کرده است. همزمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع تهدیدهای امنیتی در افغانستان مطرح شد. شاخه ولایت خراسان گروه تایش به عنوان یک تهدید برای افغانستان و منطقه معرفی شده و نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین نسبت به فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. طالبان این نگرانی ها را رد کرده و گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. از طرف دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش تازه اعلام کرده که پالیسی های موجود، موجودیت های بانکی، ضعف زیربناها، بی‌ثباتی و محدودیت بر آموزش و کار زنان بر روند سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده که تنها 6% مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند و بخش قابل توجهی از معاملات از طریق سیستم های غیر رسمی انجام می شود. بعضی از تاجران افغان میگن که از مشکلات بانکی، گمرکی، ترانزیتی و بسته شدن مرزهای شکایت دارند. تجارا میگن که این چالش ها بر فعالیت های اقتصادی آنها تاثیر میگذارند. شنونده عزیز، میهمان های محترم که در این مورد با ما صحبت دارم، محترم آقای آذرخش حافظی، رئیس عمومی قبلی اتاق‌های تجارت و صنایع یکو و افغانستان هستند، و همچنان آقای قدیر مطفی، کارشناس امور اقتصادی، و همچنان دکتر مزمل شنواری، استاد پانتون، مهمان برنامه ما هستند. حافظی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و میهمانان گرامیتان و همچنان شنونده محترم رادیو آزادی، سلامت باشین.
تشکر. مطفی صاحب محترم، شما هم خوش آمدین با در سالا.
سلام بر شما و شنوندگان محترم شما، بسیار تشکر که ما را دعوت کردید.
تشکر. دکتر صاحب مزمل شنواری، شما هم بعد از بسیار دیر وقت خوش آمدین به برنامه. دیپلم دکترایتان هم برتان تبریک میگیم از صمیم قلب.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام خود عرض میکنم به شما، به حافظی صاحب محترم و مطفی صاحب. بخیر باشین، تشکر.
تشکر. حافظی صاحب محترم، از شما در قدم اول بشنویم خلاصه صحبتاتان در پشتو، به چی نتیجه رسیدین صاحب؟
ما و شنواری صاحب در بحث بودیم و همکار ما آقای صاحب یونس خان مومن بعد از ما یک مصاحبه اختصاصی داشتن. نتیجه گپ ما همون گپی است که باید باشه، و اوی بود که افغانستان، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای شرقی، اینا یک قلمرو تمدنی مشترک هستند. در بسیاری موارد اینا یک سرزمین واحد باقی مانده بودن، یک اداره واحد داشتن، تمدن مشترک دارن، فرهنگ مشترک دارن، مشترکات زبانی دارن، مشترکات باوری یا دینی و اعتقادات دارن، اکثرا کشورهای مسلمان هستن، اکثرا یکی هم یک کسایی که در گرد پیش ما هستن همون ایالت های از و هم، مثلا اگر چین هم هست، سینکیان کس باز و مسلمان هستن، ایغور هستن. به هر صورت ما دورنمای بسیار خوبی داریم، اگر درست از امکانات بالقوه استفاده بهینه صورت بگیره، این منطقه یکی از شکوفاترین جاهای اقتصادی دنیا میشه، چون منابع طبیعی فراوان وجود داره، نیروی کار بسیار مستعد جوان وجود داره، و طبیعت با تنوع آب و هوا وجود داره، که شورای که دیگه خود تکمیل میکنن، یک جای مثلا ام تولید میشه امرای مالتا، یک جای دیگه با سیب و امرای ناک، یک جای دیگه از این شیرین بویا و زیره تولید میشه، در جای دیگه از این باز هیل و دالچین و چیزای دیگه. اینا یک دیگه خود میتونن تکمیل کنن و در خوشبختی و رفاه زندگی بکنن. فقط با یک بستر سیاسی و یک اراده نیک و با یک همکاری امنیتی سیاسی و اقتصادی ضرورت است تا این آرزو برآورده شود و این آرزو ممکن است و کاملا عملی است. و من یک مدتی هم مسئولیت همی اتاقهای ایکو را داشتم، یک مدتی هم کوچه ریسارد بودم، با یک شورا بلد هستم و از نزدیک میبینم که هیچ نوع مسئله آشتیناپذیری بین یک کشورا وجود نداره اگر آدم واقع بینانه و عقلانه ببینه و از یک دید متمدنانه مسئله ارزیابی بکنه. ما یک نمونه داریم اتحادیه اروپا، ولی ما شما در اروپا هستیم، رفت آمد داریم، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هستن، کشورهایی که دو دفعه جنگ جهانی رو برانداختن و قبل از اون جنگ های 100 ساله داشتن و اونشون در جنگ تیر شده بود. حالا اینا باید یک قلمرو اقتصادی واحد عمل میکنن و حتی از لحاظ امنیتی هم مرزهای واحد دارن، در یک جایی که پلیس پاسپورت ها کنترل شده باشه، در یکی از کشورها کشور بعدی را که مقصد دومی شماست با ضرورت نیست. برام یک همگرایی اقتصادی، یک همگرایی سیاسی، یک همکاری امنیتی وجود داره و این برنف هم اصلا تا پول واحد دارن. ما هم با پیشینه تاریخی و فرهنگی که داریم اگر با عقلانیت برخورد بکنیم با مسائل، باید به این درجه از همکاری و نزدیکی برسیم، باید مرزهای خداوار داریم جاویدان، ما باید مرزها و میله ها دیگه امکان نیچه هست، همه چیز ممکن است و ما کاملا عملی میبینم.
تشکر آفیسی سیب. مطفی سیب شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که افغانستان از جهاز تاریخی در بخش تجارتی با یک سلسله مشکلات سیاسی با پاکستان مواجه است متاسفانه، و همیشه از طرف پاکستان سیاست های پاکستان طوری بوده که اقتصاد افغانستان کوشش کردن که در طول تاریخ با پای استاد نشه و این مشکل از مشکلات تاریخی است. مثلا ما مشکلات جغرافیا را با پاکستان داریم، مشکلات امنیتی و سیاسی را با پاکستان داریم که متاسفانه در طول تاریخ این به صورت درستر حل نشده. مثلا اگر در شرایط کنونی ببینیم، پاکستان همیشه در بخش سیاست تجاری خصوصا به افغانستان تصامیم همیشه حکومت‌های ملکی پاکستان نمیگیره متاسفانه، و همیشه به پاکستان یک قوتی که به حیث کنترل کننده اقتصاد و روابط تجاری و خارجی خصوصا در افغانستان رول داره، او استبلیشمنت و یا توجه پاکستان است که مثلا دهی نمیگذارن که افغانستان از لحاظ اقتصادی روش بکنه، از لحاظ نظام های سیاسی که مثلا مداخلاتی که همیشه بوده. ما فکر میکنم که یک سنجش عقلانی باید صورت بگیره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم همکار باشیم و کار بکنیم و مشترکاً ما از لحاظ تاریخی، اگر باز پرسان شنواری صد در این مورد صحبت کنه، مثلا مسئله قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان ابتا بود که افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، اگر از لحاظ تاریخی ببینیم پاکستان همیشه پابند نبوده به خاطر مشارایتی که در او قرارداد عقد شده بود که ما چگونه تجارت بکنیم و چگونه یک روند صادراتی و وارداتی را انجام بدیم. متاسفانه پاکستان همیشه کوشش کرده که بنیادهای اقتصادی افغانستان با پای استاد نشه. از این لحاظ من فکر میکنم که یک مسئله عمده که در افغانستان فعلا هست مسئله ثبات سیاسی است و امیر روابط افغانستان که متاسفانه در جهان منقطع است، از این پاکستان و خصوصا منطقه به حیث یک امتیاز کار میگیره و نمیگذاره که این مشکل کلان ما حل شوه. و ما هم متاسفانه در طول تاریخ در بخش اقتصاد بنیادهای اقتصادی را به طور منظم جور نکردیم. مثلا ما بنیادهای اقتصادی را طوری مدیریت کردیم که همیشه حکومت ها در اونجا رول بسیار کم داشتن و رول عمدتا کسایی داشتن که در اونجا دخیل بودن. مثلا بحث تجارت افغانستان اگر ببینین، اتاقهای تجارت مثلا من حیث یک سازمان اقتصادی که یا اتحادیه که تجارای افغانستان در اونجا مشترکن، باید امو پالیسی های مشخصی حکومت پیش ببرن، متاسفانه در طول سالها به حیث یک عنصری تصمیم گیرنده مثلا فکر میکرده و این خودش یک بحران اقتصادی را به وجود آورده، به خاطر که حکومت ها مشارایت اقتصادی و منافع اقتصادی را من حیث یک انستیتوت یا من حیث یک سازمان خوبتر مدیریت کرده میتونه. و من فکر میکنم که در این شرایط فعلا وضعیت که من میبینم وضعیت طوری نیست که مثلا او شرایط ایجاد شد که ما یک روند مثبت تجاری را با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما از لحاظ تعریف های روابط هم تعریف های اقتصادی را و هم بنیاد های اقتصادی را باید طوری تعریف بکنیم که منافع اقتصادی افغانستان مشخص باشه و این منابعی که وجود داره، این منابع را چگونه مدیریت میکنیم و از این چگونه به حیث یک سیکل اقتصادی استفاده میکنیم، این بسیار بحث مهمه.
تشکر مطفی صاحب. دکتر صاحب مزمل شنواری امیز سوال مقصه میخوایم بهتون ترک کنم. اول یک خاطره را میخوایم بگویم که این شوروی که از بین رفتی آسیای میانه میگن یا ترکستان قدیم مثل ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، اینا در انتالیای ترکیه برابری ترقوتوزل مرحوم ترقوتوزل رئیس جمهور وقت ترکیه یک کنفرانس کلان شد که یا مامدن خود در این جمله مچم چطور مرا پیدا کردن، مرا هم دعوت کردن. من رفتم باز در وجه در کمیسیون ها که در کمیسیون های مختلف تقسیم شدیم، باز در کمیسیون که من بودم در مسائل روابط اقتصادی در گپا گپ می زدیم. من در وجه برشان بمون در کمیسیون گفتم که این ممالک که مثلا در آسیای میانه هستن، اینا کلشان هم رژیم دموکراسی ندارن، یعنی انتخابات ندارن، او ندارن، این ندارن، یعنی دیکتاتوری واری هستن، یعنی چیزایی که شما میگین بعضی ها امکان نداره. یکی دوم، یا هنوزم همراه مسکو بسیار روابط تنگاتنگ دارن بستلا، از او خاطر تا که کت مسکو جور نه یا جرات نمی کنن. از امو سالات حال را امی پلان های کلان کلان اقتصادی تره میشه و دیگه میشه و هیچ چیزام نمیشه. و رزی که یک اصل عمده و اساسی را که متخصصین در برنامه مختلف به خاطر جلب سرمایه گذاری های بزرگ دنیا، امنیت بسیار جات مهم است و امو بستلا رژیم بکار است که دیگه اعتماد باشه که مردم در پشت استاد باشه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، در اطراف افغانستان کت پاکستان این مشکل است، ایران هم ببینید در جنجال است، او طرف هم ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و هم جنجال های خود داره. در این شرایط چطور میشه که این ممالک بتانه با هم همکاری بکنن در سرمایه گذاری اقتصادی یا هر چی که میگین؟ بفرمین.
بخیر باشین. اول که مسئله ای است که امنیت یک از اونمو شرایط یا گفته میتونیم که اساسی ترین شرط برای هر نوع انکشاف و رشد اقتصادی است. کشوری که امنیت نداشته باشد، او نه اقتصاد به پیش میره، نه سرمایه گذاری خارجی به او کشور میآید، نه مسائل ارتباط منطقوی به وجود میآید، تمام مسائل امنیت ناامنی یک از اونمو مشکلات عمده است. در این را باید واضح تر بگیم و در مسائل اقتصاد و تیوری های اقتصاد در دستازافیزیم است، همیشه که یک چیز میگن وقتی که مسئله امنیت میآید، او را بیخی اکسپشن میگه، اونمو یک چیزی است که میگه که خب مسئله امنیت آمد، باز گپای اقتصادی در اونجا صاف میشه. باز یک تعداد عالمای بخش اقتصاد اونا به این اشاره میکنه که این ارزویشان برای یکی دیگه چیز است. امنیت برای آوردن اقتصاد بسیار ضروری است و اقتصاد برای آوردن امنیت به یک کشور بسیار ضروری است که هر دویشان به یکی دیگه ارتباط دو جانبه یا دو طرفه داره که بدون یکی دیگه نمیشه. اگر امنیت باشه و اقتصاد مردم خوب نباشه، ای خود به خود چی میشه؟ وسیله جور میشه برای نامنی، و نامنی که باشه اقتصاد خوب نمیشه. به او اساس مسئله امنیت بسیار مهم است و ما شاهدی مسائل هستیم. کشورهایی که بسیار پول داره، کشورهای بسیار ذخایر نفتیم داره، ولی مسائل نامنی که میایه وضعیت نه اقتصادش با پای استاد میشه، نه پیشرفت میکنه، نه کار میکنه. ما شاهد لیبیا هستیم. وقتی که در لیبیا نامنی آمد، اونمو مشکلات است، مسائل سرمایه گذاری بین المللی در اوجا نمیره، مشکلات زیاد است، نفت خیلی زیاد داره، یک کشور بسیار مهم است، ولی مشکل نامنی آمد. به این شکل مسائل ایران است. ایران نفت خیلی زیاد داره، با دنیا روابط نداره، تقریبا با یک اندازه منقطع است از دنیا. به او خاطر یعنی پتانسیل در این منطقه فوق العاده زیاد داره ایران، چون از نگاه تولیدم خوب است، از نگاه منابع نفت بسیار زیاد داره، موقعیتش بسیار در جای مهم است، ولی به او اندازه انکشاف نکرده مثل که سعودی عربستان کرده، مثل که امارات کرده، چون کشورهایی که بسیار نزدیک است به ایران. به او اساس چون مسئله مهمی است که ارتباطش با دنیا قطع است. وقتی که ما گپ میزنیم، اول مسئله امنیت است، دوم مسئله است ارتباط با دنیا، که روابط با دنیا اگر نداشته باشی، نه سرمایه گذار می آید، نه در او کشور تجارت به او اندازه صورت می گیره، نه روابط اقتصادی هم رایشان کشورهای دیگه ایجاد می کنه. به او اساس این پیش شرط های بسیار مهم است برای رشد اقتصادی. مشکل افغانستان هم اینمی است، دنیا در وقتی که دنیا پیشرفت کرد، بالخصوص در دهه 80 و 90، در اونمو وقت بود که دنیا بسیار به سرعت پیش رفت. بدبختانه در افغانستان مشکلات جنگ آمد و اونمو جنگ ادامه پیدا کرد تا آمدن جمهوریت. در جمهوریت هم تا یک اندازه کار شد، ولی باز مسئله نامنی بود چی بود. حال مشکل فعلی حکومتی است که نامنی را تا یک اندازه کنترل کرده، ولی روابطش با دنیا نیست، اقتصادش خوبتر نیست. چون روابط با دنیا نیست، به او اساس اقتصادش هم خوب نیست، و در داخل افغانستان هم افراد تحصیل یافته زیادتر تا حدود 1 میلیون تا 2 میلیون برآمد از افغانستان. حتی وزیر خارجه طالبان خودش گفت که مشکل کلان ما اینمی بود که از افغانستان مردم تحصیل یافته، مردم فامیده برآمدند، که برای ما یک خلا در ایجا به وجود آمد که ما نمیتانیم که او را پر کنیم. یعنی این مسائل است که با یکی دیگه ارتباط داره، ولی برای رشد اقتصادی، برای ارتباط منطقوی، برای ارتباط اقتصادی با منطقه و دنیا، این تمام مسائل است که این پیش شرط هایی است که باید ایرا ما سرش کار کنیم. و وقتی که میخواین که با دنیا باشیم و امرای دنیا کار کنیم، باید امنیت هم در کشور خود بیاریم، روابط هم با دنیا ایجاد کنیم، و زمینه را برای رشد اقتصاد در داخل کشور هم آماده بسازیم تا بتانیم با دنیا یک جای پیش بریم.
بله، تشکر. حافظی صاحب، دو مهمان دیگر ما را شنیدین، سوال ما را شنیدین، چی فکر میکنین؟ چی باید شبه که این وضعیت بهتر شود؟ برای از این که اگر در این ممالک همسایه در اوجه مثلا سر حکومت های یا دولت های از او اعتبار نباشه، او هم یک مشکل دیگه است. یعنی بیخی اطراف افغانستان کلش ممالکی هستن که یک جنجال دارن. به نظر شما چی باید شبه افغانستان چی میتانه بکنه که در این وضعیت یک کمه که بستلا مداخله بکنه اگر بتانه؟
و افغانستان خودش به عنوان یک کشور کم خالی از مشکلات نیست، مشکلات فراوانی داره، فقر وجود داره، بیکاری وجود داره، دیگه سالهای دراز جنگ بوده در این مملکت، مسائل بسیار متنازعه‌فی بسیار زیاد بینشان وجود داره، و پاکستان هم مشکلات خود داره، میال در بلوچستان جنجال داره، در پشتونخوا جنجال داره، در سند جنجال داره، و حتی نارضایتی های سیاسی در داخل خود پنجاب دارن، مشکلات با هندوستان دارن. در کشورهای آسیای مرکزی هم اپوزیسیون قوی وجود داره، هر کدامشان نارضایتی های خود دارن، ولی مسئله بر سر ازی است که ما با توجه به می وضع موجود باید رای حل پیدا کنیم. علامه محمد اقبال لاهوری یک شعر زیبا داره، میگم مذهبی زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. ما باید با در نظر داشت همین مشکلات رای حل پیدا کنیم. اول مشکل به رسمیت بشناسیم، باز بعد از او برای بهینه‌سازی امور اقدام بکنیم و رای حل پیدا بکنیم. به نظر من امکانات بالقوه زیاد است. تا که پیشتر عرض کردم افغانستان پر از منابع طبیعی است و نیروی کار جوان داره. آسیای مرکزی تجربه صنعتی شدن و مکانیزاسیون زراعتی را از زمان اتحاد شوروی و از زمان حکومت تزاری دار استعمار تزاری دارن. آسیای جنوبی هند و پاکستان و بنگلادش اینا هم از زمان استعمار بریتانیا با صنایع آشنا هستن، خط آهن دارن، زیرساخت‌های پیشرفته دارن. اگر با افغانستان همکاری صورت بگیره و افغانستان هم یک بستر مناسب سیاسی را به خاطر همکاری و وجود بیاره فراهم بکنه، با وصف مشکلاتی که وجود داره، اختلافاتی که وجود داره، یکی از مهمترین اختلاف نظری که وجود داره بین افغانستان و پاکستان که دیگر مسائل بهانه است و پیامد از امو است، او مسئله خط دیورند است و خط فرضی دیورند از نظر ما خط فرضی است و از نظر ازوا سرحد رسمی بین‌المللی است. بنابراین این مسئله هیچ کسی را جرات نمی کنه که ایره مطرح کنه. یه حکومت های ما مزید می ترسه بخاطر از این که اساسیت ملی را بار میاره و مردم با این مسئله موافق نیستن. باید این موضوع یک نقطه پایان گذاشته شود. اگر یک همگرایی منطقی وجود بیاید شبیه اتحادیه اروپا، این مسائل مرزها کمرنگ میشه. مثلا در جاهای الزاس و لورن و جاهای دیگه بین جرمنی و فرانسه بود که اینا بر رفتن به اونجا سالها انتظار میکشیدن، برادر خود در اون طرف که دیده نمیتونست. ولی وقتی که اتحادیه اروپا به وجود آمد، سرحدا برداشته شد، کل اروپا به عنوان یک وطن واحد است. میال هر کس که از خواسته باشه از جرمنی به چک میره، از چک به جرمنی آمده میتونه، از فرانسه به انگلیس میره، از انگلیس به انگلیس البته نی که او برآمد از اتحادیه اروپا و به کشورهای همجوار دیگه. او خط ماژینو هم از بین رفت و خط زیگفرید هم از بین رفت. یک جای آمد که در او صلح و آرامش و همدلی و همپذیری حتی پول واحد به وجود آمد. بنابرای دلائل ما معتقد هستم که می گفت در وطن ما و در کشورهای همسایه ما هم ممکن است. ما مشترکات زبانی داریم، مشکلات باوری و عقیدتی داریم و امکان و زمینه از این است که ما یک همگرایی اقتصادی وسیع منطقوی به وجود بریم. گرچه ما دو سازمان، سه تا سازمان اقتصادی داریم که همون سازمان ایکو است که یک مدت ما دو خدمت میکنیم و سازمان سارک است که در او هم ما حضور داشتیم. تقریبا 18 کشور در این سازمان ها دخیل هستند و همچنان شانگهای بخش از کشورها رو در نظر دارد که در او باز ما حضور ناظر هستیم. ولی اینا کارایی ندارن. در موجه هم همین اختلاف بین هند و پاکستان، اختلاف بین افغانستان و پاکستان، اختلاف بین چین و هندوستان سایه افکنده و همین یک همگرایی واقعی را رسیدن به یک تساند و دوستی و همدلی را دشوار ساخته. بران باز ما باید یک ذره واقع بینانه مسائل ببینیم، مشکلات در نظر بگیریم. با وصف مشکلات رای حل وجود داره. مثلا اختلافات سیاسی وجود می داشته باشه و در پالیز و تجارت نباید مختل شود. مردم بیچاره و غریبی که به سبزی افغانستان در پاکستان ضرورت دارن و چی کنه دارن که یک کیلو کچالو را ایوازی که 10 روپی کلدار بخرن یا 20 روپی کلدار بخرن حالا 100 روپی بخرن. یا در افغانستان مردم امتی پاکستانی را که بسیار ارزان بود و روز روز مثلا وقتی که ما را اینا از پشاور بار میکردن شب در کابل میرسید، یا وقتی که ما از شمالی انگور بار میکردیم در بازارهای نوشهره و در بازار پشاور و حتی تا اسلام آباد ما اون روز رسانده میتونستیم، ضرورت به ترموکینگ یا ضرورت به کنتینر یخچال در نداشتیم. و همچنان برای هندوستان ما وقتی که اموال صادراتی خود از طریق پاکستان روان میشه از رای واگا یک شب در میان میرسید. این مزیت ها و نعمت هایی که خدا برای ما داده و این یک هستی منطقوی ماست که از این ما به ایوازی که برای بگیریم با خود ما مانی خلق میکنیم. ما رای نزدیک داریم و خدا را بند میکنیم. بنابرای دلیل با یک اقلانیت سیاسی و یک برخورد متمدنانه فراتر از یک سلسله مسائل خردگیری هایی که وجود داره، با یک دید کلان و وسیع باید مسائل ریشه‌یابی و مشکلات و برای حل از دو اقدامات اساسی صورت بگیره و خوشبختانه کشورهای آسیای مرکزی در این گام پیشگام شدن مثلا روابط بسیار خوب قزاقستان با افغانستان داره و همچنان اینا با پاکستان که قبلا با اونا روابط چندان خوبی نداشتن حالا روابط بسیار خوب با سند دارن. پاکستان هم بسیار علاقمند است که در وزارت آسیا مرکزی حضور داشته باشه و میدونن که بدون افغانستان و بدون مشارکت افغانستان همگرایی منطقه‌ای ممکن نیست و باید افغانستان در نظر داشته باشن.
بله تشکر حافظی صاحب محترم. آقای مطویش شما حافظی صاحب شنیدین؟ من میخواستم گرچه بر حافظی صاحب بگویم خو حال نوبت شماست. همین شعری که حافظی صاحب گفت مرام یاد می مرحوم داوود خان ایره دمو لایه جرگه بود کجا بود امیر غیر می خواند امیر می گفت عین نال بگویم 50 سال گذشت و اینمی آرزوهای خوب همیشه به زبان میایم اگم در عمل چیزی نمیشه. از او خاطر آقای مطفی شما مشکلات مسائل اقتصادی میبینین یا سیاسی یعنی اراده سیاسی نیست و سیاست هم کی باید بکنه؟ یعنی ترخونه میشه چهار نفر چهار تا کلشنکوف بگیره و یک عزب جور کنه و قدرت بگیره و باز بگه ما خدمت میکنیم گذشته نکرد. از او خاطر به نظر شما چی باید شود؟ مسئله اروپا هم که استاد حافظی میگن اونا کلشان ممالک که بسلا در دموکراسی و انتخاباتی گپا کلشان مراعات هم میکردن، نه هم آزادی مطبوعات هم انتخابات هم عذاب سیاسی رو، منتها در این ممالکی که گپا هیچ کدام نیست. چی فکر میکنین آقای مطفی؟
ما متاسفانه همین صحبت هایی که حافظ کردن ما از لحاظی اخلاقی اگر فکر کنیم ما اینمی شرایط تجربه کردیم. متاسفانه ما افغانستان مثلا در طول 20 سالی که تجربه ما داریم خصوصا با منطقه و پاکستان، متاسفانه ما امو شرایطی که در اونجا در بخش اقتصاد و در بخش روابط تجارتی ما تجربه کردیم واقعتا این نیست. مثلا این تمام مسائلی است که در تیوری بسیار خوب است که مثلا اگر گفته شوه ما همین مدل هایی که مثلا غرب استفاده میکنه با کشورهای منطقه چگونه روابط داره، چگونه اقتصاد گره دادن و چگونه از منابع استفاده میکنه، یک بحثی جداگانه است. مگر در حقایق اگر ببینیم متاسفانه ما با یک دوچاری یک مغالطی اقتصادی و سیاسی قرار داریم. مثلا به این معنا که از لحاظ تاریخی اگر ببینیم تمام بنیادهای اقتصادی افغانستان رو ببینیم، اگر سکتور و صنعت‌های افغانستان رو ببینیم، این به طور مستقیم متضرر شدن. مثلا پاکستان نماندن که صنعت در افغانستان رشد کنه. مثلا پاکستان منابع صادراتی اقلام صادراتی رو به نام خود صادر کرده به کشورهای جهان. مثلا شما در سیب های حتی سیب میدان وردگ به نام پاکستان صادر میکردن، قالین های افغانستان یا صنایع دستی افغانستان ای به نام خود صادر میکردن و از این منافع و سود میبردن. متاسفانه یک مسئله بسیار مهم است که ایرا باید درک بکنه افغانستان که ما یک مسئله که مسئله سیاسی است که این چگونه حل میشه ای به دست افغانست که اینمی مسئله حل بکنه. مثلا یک نظام باشه که او روابط با دنیا داشته باشه. شما ایالات متحده امریکا رو ببینین، از چند روز پیش از سازمان جهانی صحت برآمد. چرا؟ به خاطر که گفتن این سازمان ها برای ما منفعتی اقتصادی نداره و ما فاست امریکا یا اول امریکا بحث میکنیم یا مثلا همون منافع خود میبینیم. یعنی این سازمان هایی که وجود داره اصلا از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مورالتی بسیار خوب است که عضویت داشته ولی اما رولی که این سازمان ها داره متاسفانه بسیار ضعیف است. مثلا رولی که من پیشتر اشاره دادم به قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان، ابتا این نقض میشد و سازمان جهانی نمیتونست که اینمی نقض اینمی پاکستان سوال بکنه از پاکستان که چرا شما ایره نقض بکنید و یا توانی ایره سازمان های جهانی داشته باشه که فشار بیاره بالای پاکستان که شما چرا ایره نقض کردین و یا چرا شما مانع تجارتی میشین یا چرا شما صنعت افغانستان از زمین میبرید یا مثلا چرا پالیسی تانه حکومت های ملکی پیش نمیبره استبلیشمنت یا فوجتان پیش میبره. این مسئله است که ایره باید ما درک بکنیم و مهمترین مسئله ای است که از منابعی که در افغانستان وجود داره، مثلا منابع منرالی که در افغانستان وجود داره، این منابع منرالی مبدل شود به یک انفراستراکتور دائمی یا بنیادی که اقتصاد افغانستان و دفاع افغانستان و و امی ضرورت های و زیربناهایی که در افغانستان ضرورت است از این استفاده شود. تا وقتی که ما مشکل سیاسی افغانستان حل نکنیم ما نمیتونیم از این منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. بیشتر بحث شد، مثلا اگر فکر کنید که افغانستان امی مسائل دیس شرایطی که فعلا قرار داریم با پاکستان به اونمو طریقه مثلا ما میگیم که نه ما همسایه هستیم و ما امی شرایط باید ایجاد نکنیم که تجارت ما بسته شوه یا مثلا دو طرف تاوان میبینن، مگر شما ببینین که در طول تاریخ افغانستان متضرر شده از ناحی اینمی مسائل. یعنی ما فکر میکنیم که اگر ما بنیادهای اقتصادی قوی را در کشور خود نداشته باشیم چطور امکان پذیر است که ما منافع اقتصادی منطقوی را مثلا یک گول عمده را دو بازی بکنیم و یا از اون منافع ببریم؟ وقتی مسائل میشه که ما بنیادهای اقتصادی را تعریف بکنیم، امی تیوری هایی که موجود است او را در نظر گرفته، مگر منافع ملی که برای خود یک مشخص تعریف داره از لحاظ ازو بنیادهای اقتصادی خود تعریف بکنیم، سازگار باشیم با او و منافع اقتصادی خود به هر صورتی که در منطقه صورت تثبیت بکنیم. به خاطر که اقتصاد وقتی جور میشه وقتی که شما مسائل سیاسی را مثلا حل بکنید، و این مسائل سیاسی را کی حل بکنه این سوالی است که ما شما همیشه بحث کردیم. مسئله افغانستان، مسئله سیاسی افغانستان در دست افغانهاست و افغانها باید فکر بکنه که این مسئله سیاسی را چگونه حل بکنه و برای زو چگونه یک راه حل پیدا بکنه.
بله تشکر متفسپ. آقای شنواری شما به چی فکر رسیدین؟ برازی که این موضوع یک موضوع 50 ساله تقریبا است که همیشه روی هزی بحث میشه مخصوصا در دوران جمهوریت، اما راه حل پیدا نمیشه. شما مشکل اساسی را در کجا میبینین؟ چرا این گفتارهای بسیار خوب در عمل عملی نمیشه؟
بین دو کشور ای است که ما به یکی دیگه اعتبار نداریم. اعتبار به این اساس که هر چیزی که ما میگیم پاکستان را به نظر شک میبینه و هر چیزی که پاکستان میگه ما به نظر شک میبینیم. ولی مشکلات ای است، یک جنرال متقاعد پاکستان به نام جنرال طارق از بسیار یعنی بسیار گپای زشتم میگه، خو یک روز بسیار یک گپی بسیار جالب زد. او گفت که در این منطقه که است مردم ما یک طرف گذاشته شدن، سیاسیون ما صلاحیت نداره و قدرت در دست ادارات امنیتی است. وقتی که این حالت باشه در این کشورها، او خودش پاکستان هم میگفت که جنرال متقاعدم بود، خودش میگفت که در پاکستان هم این مشکل است، در افغانستان هم این مشکل است، از نگاه تاریخی این مسائل که آمده، گفت که وقتی که ادارات نظامی یا ادارات استخباراتی قدرت از دست بگیره، اونا هر کاری را میکنه به خاطر اون مسائل و پروژه های استخباراتی میکنه، نه اونا در فکر انکشاف میباشه، نه اونا در فکر رشد اقتصادی میباشه، نه اونا در فکر ای باشه که ارتباط منطقوی باشه، نزدیک شدن باشه، چون مردم های استخباراتی به اونمو اهداف استخباراتی مشخص کار میکنه و بالخصوص در این منطقه ما اینمی مسائل استخباراتی زیادتر به خاطر نیست که منافع خود نگاه کنه، به این خاطر از زیادتر که منافع دیگرها را تخریب کنه و به او اساس پیش میره. ما شاهد اینمی مسائل بودیم، پاکستان مینمی بازی های استخباراتی میکرد، از طرف ما مینمی مسائل بود در اینمی وقتهایی که ما میدیدیم، ولی هیچ وقت از طرف وقت آمده بود که از طرف در وقت داود خان که بسیار اسناد به وجود موجود نیست فعلا، ولی گپا به این حد رسیده بود که او کوشش کرده بود در وایل که با ذوالفقار علی بوتو در این مورد صحبت کنه که چه قسم ما میتانیم که روابط اقتصادی را رشد بده و هر دو طرف ما روابط خوب داشته باشیم. در اون وقت باز کودتا شد سر خود ذوالفقار علی بوتو در داخل پاکستان، چون اونمو آدم بسیار جدی بود و از این طرف سردار داود خان هم بسیار جدی بود که مسائل حل کنه. بعد از اون مسئله چی میاد که ضیاء الحق هم در اوایل امرای داود خان ارتباطات میگیره و اون میخواد که اینمی مسئله حل شود، ولی در اون وقت کودتا شد سر داود خان. یعنی مشکل اینمی است که ما در اینجا دستایی را میبینیم که زیادتر نمیخواد که اونمو روابط طرف ارتباط اقتصادی بره و سرمایه گذاری مشترک بره. ما شاهدی بودیم در اوایل زیادتر صنعت هایی که در داخل افغانستان آمده، مطفی صاحبم کار کرده در این بخش، حافظی صاحبم کار کرده، که اول ما یک اندازه سرمایه گذاری مشترک بین پاکستانی ها و افغان داشتیم در داخل افغانستان که یک چیز ایجاد کردیم. ما به طور مثال امروز اگر خودکفا هستیم در بخش پی وی سی پایپ، در اوایلی شروع شده بود که کمپانی پاکستانی و افغانای ما در اینجا مشترک سرمایه گذاری کرد، به تدریج افغانا اون امور را گرفته و حالا در داخل افغانستان ما داریم. در بخش پلاستیک است، در بخش های مختلف است، ما حتی تا زیاد سرمایه گذاری بزرگم این مسائل داشتیم، ولی در اون وقت بسیار چی خوب پیش می رفت، ولی روابطی که خرابتر میشه، مسائل امنیتی زیادتر می آید و وقتی که ما برای روابط از نگاه امنیتی زیادتر می بینیم نه از نگاه ارتباط اقتصادی، باز در اون وقت مسائل اقتصادی در صدر برنامه قرار نمی گیره، مسائل امنیتی در صدر برنامه می آید و مسائل اقتصادی نظامی ها زیادتر همیشه کوشش می کنه، بالخصوص در پاکستان که اونا بخش عمده مسائل مالی در کنترلش باشه، به اونمون خاطر مجبور هستن که اونا امرای هند هم دروازه جنگ باز داشته باشه، به این طرف امرای افغانستان هم داشته باشه که اونا منابع زیادتر در داخل کشور به دست بیاره که و قدرتشان در دست باشه و مردم هم بترسانه. اونا امیال شما میبینین میدیای پاکستان زیادتر میگه از روزی که دروازه به افغانستان بسته شده مسائل امنیتی کمتر شده. ما در این اواخر شاهد بودیم که بلوچستان هم جنجال شد چیز اونجا. اونا از نگاه ارقام میگه که این همی چیز است و علت ای را پیش میکنن به خاطر که روی این همی ارتباط اقتصادی را بگیرن. ولو در پاکستان بسیار مردم حتی اتاق تجارت لاهور برای اولین بار اونا برآمدن که اونا میگن که ما در سرکا میبراییم اگر دروازه را باز نکنین صادرات ما با پاکستان نره به خاطر که فابریکای ما دیگه بسته شده. در داخل در پختونخوا و در بلوچستان خو مردم چیغ میزنه او را خو کس نمیشنوه، ولی در لاهور که صدا برآمد تاثیر میکنه، چون اگر استخباراتش هم است او در خدمت پنجاب است، اگر حکومتش هم است در خدمت پنجاب است و اگر اردویشان هم است. به او اساس ما در این منطقه مسائل امنیتی را زیادتر میبینیم و این همین مانع مسائل اقتصادی میشه. اگر ما میخواییم که طرف رشد اقتصادی بریم و از دو طرف یعنی افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه اگر رشد اقتصادی داشته باشه و پیش برد دنیا، اینا باید اونمو دیدگاه خود تغییر بده و دیدگاهشان از بخش نظامی بکشه و به این چیز بیایه که ما طرف روابط اقتصادی میریم و هر چیزی که باشه ما باید روابط اقتصادی را نگاه داشته باشیم، نه که یک مسئله خرد میشه دروازه را بسته میکنیم، ترانزیت را استاپ میکنیم، دیگه مسائل پیدا میکنیم. به اون اساس یعنی ضرورت به این است که دیدگاه پالیسی میکرا تغییر بخوره. تا وقتی که او تغییر نشود فکر نمیکنیم که در این منطقه ما شاهد یعنی رشد اقتصادی باشیم، شاهد همکاری های دو جانبه باشیم، شاهد همکاری های چند جانبه باشیم. ولی وقتی که میخوایم که این مسائل داشته باشیم باید اونمو دیدگاه را تغییر بدیم و از لنز اقتصاد ببینیم به روابط، نه از لنز امنیت.
بله حافظ محترم، شما در مورد از این که در آینده چی باید شد و چی فکر میکنین، همه چیز از صفر جور شد؟ یعنی من این سوال از این خاطر کردم که یکی از اولادای ما در فاکولته در جرمنی در مونیخ در مون فاکولته که میخواست رشته خود انتخاب کنه، امو استاد یا پروفسور امو فاکولته پیشنهاد کرده که تو انجینیری را بخوان و در پالیش 30% هم مدیریت منیجمنت بگی، باز بیخی یک سیستم نوسی بر آینده خوب میشه. باز از روی از او ما می فکر دست سر مازد، مثلا در افغانستان سیستم تحصیلات عالی یا سیستم دیگه باید اثر یک بازنگری شه و چی شه که هم سیاستمدار باشه، مثلا هم اقتصاد بفهمه، به طور مثال مثلا هم سیاستمدار باشه هم مسائل معرفه بفهمه یا دیگه قسم نفرای نو متخصص باید بیای سر کار که شاید او مسائل اصلاح بکنه. سیاستمدار هم تربیه شده باشه، اینطوری که به زور تفنگ سیاستمدار شوه نیست. چی فکر میکنید تو یک امکان داره که یک نسل جدید تربیه شود در افغانستان که اگر امروز نشد در آینده باید اینا بیان برابری و کارهای بکنن که به مفاد جامعه باشد. چی فکر میکنین آفیسی سیب؟
جناب نظر صاحبی اگرس کنم خدمت شما که مشکل ما چند چیز است. اولی که ما کشور فقیر و بیچاره هستیم، داشته های کمی در هر عرصه داریم، از جمله آدم های آگاه و دانشمند و تعلیم یافته کم داریم. ولی بزرگترین مصیبتی است که در گسیست های تاریخی که میاید تمام کادرهایی که قبلا تربیه شده اینا مورد بیمیگی قرار میگیرن و اینا فرار میکنن یا کشته میشن یا بندی میشن یا وطن خود ترک میگن. در زمانی که داود خان ظاهرشاه را از بین برد، تمام کسایی را که نزدیک به گرچه خودش از خانواده سلطنتی بود، وزارت خارجه تصفیه کرد و اشخاص افراد جدید آورد و اکثر نمو تحصیل یافته را که اکثر قومای خودش ممزیه بود دوباره برکنار کرد، در حالی که متخصص بودند. اما او قدر عباد زیاد نبود. وقتی که حزب دموکراتیک خلق آمد، تمام کادرهای رکمون نوکلاتوی مملکت هستند، دودی 5-6 هزار بستی هست که اینا هر کدامشان باید متخصص باشند. ایواز از یا کسایی را که تعلق خاطر حزبی داشتن اونا را آوردن و این مردم ها را بیکار ساختن، در حالی که هر کدام از این سالها درس خوانده بودن، فاکولته خوانده بودن، خارج رفته بودن، آمده بودن، بیکار شدن و بیمیری صورت گرفت و مهاجرت ها شروع شد. بعد از اینکه شش جدی شد و روسا آمدن، باز اینا یک تصفیه کلان دیگر کردن که حتی همون نفرهای حزبی خودم نماندن همون هم کشیدن، یک دو زیاد شعزای بیروی سیاسی و کمیته مرکزی وزیر را بندی کردن و قبلا هم حکومت قبلی هم بیمیری کرده بود در مورد از این بخش دیگری حزب خودشان. خب خلاصه ای که اینا 1.5 میلیون نفر در مو وقت کشته شد و حدود 600 هزار نفر برآمدن و ده ها نفر پوهان و پروفسور که باران اعدام شدن و به هزاران نفر دیگه از یا از وطن رفتن، جامعه خالی شد. بعد از او باز اتحاد شوروی یا خبر شدن که والا ایبسا کار خراب شده، باید خیلی ما قدر تربیه کنیم. باز اینا سالانه 2-3 هزار بورس تنها شوروی میداد و 2-3 هزار بورس دیگه هم دیگه شورای سوسیالیستی میداد. اینه 5-6 هزار نفر متخصص در حدی معینی و اکسواد که میارای اموجا بود در وطن ها تربیه شدن آمدن. وقتی که حاکمیت این حزب دموکراتیک که طرفدار اتحاد شوروی بود خلاص شد، مجاهدین آمدن، تمام از این مردم ها بیکار شدن. اما این چند آمدن اونجا کل هالند از این پر است، جرمنی پر است و چکسلواکیا و دیگه کشورها از این کسایی پر است که خوب یا بد دکتری دارن، ماستری دارن، حداقل لیسانس دارن. در یک جامعه غریب داشتن دکترا و ماستری و یک لیسانس بسیار یک سرمایه کلان است. اما می آدم ها 30 سال همیجا بیش یک تقاعد کنن، در جوانی متقاعد شدن و از کار ماندن. بعد از اینکه اونا رفتن حال حاکمیت 20 سال دیگه که بود، اینجا باز یک تعداد زیادی کادرها تربیت شدن، بسیار ذهن و رویه دنیا به نفع ما بود. تمام کشورها برای ما بورس میداد و به هزارها هزار نفر در بخش ملکی، نظامی، در بخش صحت، در بخش اداره، منیجمنت تربیت شدن. تمام از یا حالا اگر نگوییم در حدود 350-400 هزار نفر از همی اشخاص تعلیم یافته آمدن. بعضیش خود تشویق کردن که بیاین خارجی هم گفتن بیاین و حکومت هم راضی بود که برن. حالا در حکومت ما یک مشکل اساسی است که در کل دنیا که است، وقتی حکومت ها تغییر میکنن، تنها همون پالیسی میکرها تغییر میکنن، وزیرا میان از مهم به پایان در کار خود دوام میتن، انقطاع نمیه. مشکل ما یک همی است که ما باید داشته های ملی خود در تغییر حکومت از دست نتیم، اینا را باید نرانیم از در وطنشان. آخو حساب مجرمین علایده است و باید محاکمه شان، سزای اعمال خود را ببینیم. ولی مردم عادی، جامعه، استاد دانشگاه، مثلا کارمند ساختمان انجینری، اینا کسایی هستن یا در فابریکه کار میکنن یا ضرور است که در وطن خود باقی مانند. ما داشته خود باید حفظ کنیم و دیگر همین نظام تعلیمی ما مطابق با بازار کار ما نیست. چیزی را که ما در وطن ضرورت داریم او را تربیه نمی کنیم. مثلا 100 تا دانشگاه بود و پوانتون بود، در این پوانتون ها هر کدام از این یک فاکولته علوم سیاسی داشت. کل کارمنده وزارت خارجه ما شما پر است، یعنی بر 5 نفر دیگه جای نیست که اونجا بیان. ولی هزاران نفر اینجا علوم سیاسی میخواندن، در حالی که ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکردیم و یک معاون انجینیر هم از هند و دیگه جایی برای فابریکات زوب آهن خود میآوردیم و به معدنکاری خود همین رقم از دیگه جای ما کارگر حتی از ازبکستان و از اوکراین وارد میکردیم. به این ترتیب در هوانوردی ما تعداد پیلوت های ما به اندازه تیاره ما نبود، بگه تیاره ما بسیار کم است، اما بسیاری از همین پیلوت های کامیار و آریانا هم یک پیلوت های خارجی هستند. بنابراین باید نظام تعلیمی ما با مطابق نیازهای بازار کار ما و مطابق به ضرورت های ملی ما باید تنظیم شود و باید وقت ما هدر نتیم. البته مسائل عقیدتی یا بسیار گپ خوب است و باید وطن ما به عنوان یک کشور اسلامی اسلامی آگاهانه را بیاموزه و آموزش های در این مورد باشه. ولی ما قبلا هم فاکولته انجینری هم داشتیم، در پالوی شریعت هم داشتیم و مدرسه هم داشتیم و دارالعلوم عربی هم داشتیم، دارالعلوم شرعی هم داشتیم. برای همین گپا به اساس یک تجربه تاریخی و به اساس یک ضرورت به وجود آمده بود. ضرورت است که ما در گذشته نظام تعلیمی ما شنواری سب خبر دارند که ما در مصاحبه بودیم که وزرای محترم بودن و معاونای رئیس جمهور بودن در مصاحبه، ما باشن گفتیم که نظام تعلیمی ما ضرورت بازار کار ما را تامین نمیکنه. بنابراین باید یک دستورالعمل وجود داشته باشه، یک مقرره وجود داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه که حالا مثلا در جرمنی و اینجا دو تا دواخانه رو پالی هم نمیمونن، حداقل به یک شعاع یک کیلومتر باید یک دواخانه باشه تا خدمات توزیع شود. شما در کابل برین در دواخانان 100 تا دواخانه پول در پالوس، ولی داشت برشی که برین دواخانه نیست. یا مثلا شما در وزیرآباد برین یا در یک جای دیگه برین دواخانه نیست. این کار مشکل نیست، یه آدم میتونه باساس یک مقرره خدمات توزیع کنه در هر جای. نظام تعلیمی را ما میتونیم که بهینه بسازیم و مطابق با استانداردهای جهانی. حال مثلا کسایی که میان در اینجا اگر طب هم خوانده باشن در افغانستان کس طبش قبول نمیکنن، باید از سر اینجا درس بخونن یا امتحانای بسیار دشوار را تیر بکنن تا اینکه اینا به عنوان یک دانشمند عرصه طبابت قبول شوند. ما باید نظام تعلیمی در گذشته تر نبود، در سابق دیپلم افغانستان در کل جای مطابق به معیارهای بین‌المللی پذیرفته میشد تا وقتی می تهاجم شوروی در افغانستان و پیش از او در اواخر داوودخان کمی خرابتر شده رفت دیگه، بعد از او خوبتر نشد. حالا امیدوار هستیم که به خود بیاییم و می تغییرات بیاریم در نظام تعلیمی خود و دیگه داشته های خود حفظ کنیم، داشته های معنوی خود از ثروت ملی ما همی انسان هایی هست که درس خواندن، باید با اونا با رؤوفت و مهربانی و مسئولیت به خود صورت بگیرم.
تشکر حافظی صاحب. خب مطفی صاحب چطور به خود بیاییم صاحب؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که اگر مقایسه افغانستان با کشورهای منطقه بکنین، افغانستان و از لحاظ نفوس هم یک نفوس بسیار محدود داره. از لحاظ منابع اگر فکر کنین افغانستان منابع فراوان داره و از لحاظ امکانات اقتصادی هم ببینین افغانستان میتونه مبدل شو به کشوری که قدرت خرید مردم بالا بره و این وقتی میشه که ما بنیادهای اقتصادی را داشته باشیم، وقتی میشه که ما سیاست مشخص داشته باشیم که از زمینی منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. من فکر میکنم که این شرایط که فعلا تجربه شده داریم، مثلا ما اینجا اکثرا افرادی را میبینم که از زمان داوود خان در اون وقت مثلا اینجا در غرب اکثرا وقت دیده میشه، از اون زمان فکر کنیم که ما کادرهای ما مثلا کارشناسای ما در بخشای مختلف که ما سرمایه گذاری کردیم بالاش، مثلا در طول 20 سال گذشته ما یک سرمایه گذاری فراوانه در بخشای سکتورهای مختلف کردیم، مثلا در بخش اقتصاد تنها در بخش معدن ما میلیون ها دلار مصرف کردیم با ظرفیت سازی و این ظرفیت ها متاسفانه از افغانستان بیرون شدن و این ظرفیت ها به صورت درستر استفاده نشدن متاسفانه، وسایلی که ما داشتیم متاسفانه او به صورت درستر استفاده نشد. مشکل اساسی بازم مشکل سیاسی افغانستان و این مشکل سیاسی مشکلی هست که ما کسایی که مثلا میخواین که این مسئله را رهبری بگیرن متاسفانه ظرفیت گیره ندارن که این مسئله را حل بکنن. ما میتونیم که منابع خودم مبدل کنیم با یک بنیادهای منظم و از این بنیادها به صورت درستر، چی از لحاظ کریکولوم نصاب تعلیمی باشه، چی از لحاظ تعریف ها باشه، این را مشخص بکنیم. اما متاسفانه که این شرایطی که فعلا هست، این شرایط متاسفانه بدتر شده میره و تا وقتی که ما این شرایط خود ما من حیث مسئولی مملکت من حیث شهروندی که ما مسئولیت داریم در مملکت خود در قبال مردم خود این مسئولیت ادا نکنیم، من فکر میکنم که بحران ما وسیع تر میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که مهمترین مسئله مسئله سیاسی است. وقتی که مسئله سیاسی به صورت درستر حل شوه، این مشکلات و این منابعی که مثلا ما از لحاظ نفوس اگر ببینیم، نفوس افغانستان بسیار محدود است نسبت به نفوس پاکستان، نفوس چین و نفوس دیگر کشورها. یعنی ما یک بسیار نفوس محدود داریم و از این منابع فراوانی که فعلا در افغانستان است، ایره اگر به صورت درستر مدیریت بکنیم، میتونیم که منافع هم تأمین بکنیم و میتونیم که امو وقار و حیثیت ملی را هم به صورت درستر حفاظت بکنیم و از او دوام بکنیم. هیچ کس نمیتونه افغانستان از منطقه دور بکنه و افغانستان نمیتونه دیگه کشورهای خود مثلا همسایه خود مثلا مبدل بکنه. ما میتونیم که امو تعریف های ملی و اقتصادی که مثلا ضرورت داریم برزو یک فکر ملی داشته باشیم، میتونیم که هم روابط تجاری را پیش ببریم و هم روابط سیاسی را پیش ببریم، مگر مشروط به اینکه که ما همین مسائل سیاسی را از لحاظ منطقی فکر کنیم و ایره حل بکنیم.
تشکر شنواری سب. در یک دو دقیقه اگر جمع‌بندی کنیم خوب است. منتها ما یک سوال هم در فکرم گشت و ایست که وقتی که ذبیح‌الله خان و مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در کوها بودن، یکان مصاحبه که می کردیم، در او وقت ما پرسان کردیم که شما تمام فکر ذکرتان در جنگ و از این قبیل مسائل در کوها هستین، خی اگر احیانا حکومت گرفتین کو هم کادر شما کو ایگپا، باز او جواب دادن و بازور باز اون وقت فکر میکنیم. از او خاطر بسیار عذاب سیاسی هوس قدرت گرفتن دارن، مگر ما تشکیلات خود ندارن، هم یک مشکل دیگه نیست؟ ما چطور جمع بندی میکنید در دقیقه شنواری سه؟
مشکل اساس روی است که یک فعلا هیچ کسی نیست غیر از طالب در داخل افغانستان که مخالفت کنه. اگر ما زیاد سیاسی رام داشته باشیم، اونا هم بیرون چیست از بیرون نمیشه، از داخل میشه و طالبا هم ای تیم نداره که دیگران را قبول کنه. حتی در اوائل یک تعداد مردم را اونا آوردن در داخل سیستم، گفتن که ما ضرورت داریم، ولی تدریجا اونا را هم یک طرف ساختن و مردم های خودشان آوردن. تا وقتی که کار به اهل کار سپردن نشود و مردم های متخصص ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم که هیچ برنامه را پیش ببریم. اگر ما سر یک ملا کمال احترام به ملا داریم، به کمال احترام به دین اسلام داریم، در اون مورد ما چیز نمیگیم، ولی برای خودشان که ملا ها میگه و امروز که مسئله رشد اقتصادی را ملا پیش میبره، شفاخانه را ملا اداره میکنه، صحت عامه را ملا پیش میبره، ما چی وقت میتونیم کی را حل کنیم؟ به خاطر که ملا فکر میکنه که از چیز درست است، اسلام دینی مبین است، ما احترام کامل داریم، ولی اینمی ملاهایی که ما فعلا داریم اونا نه در این مورد معلومات داره، نه اداره برنامه ساخته نمیتونه، اقتصاد ساخته نمیتونه به او اساس. به این اساس ما میتونیم که مشکلات حل کنیم که متخصصین بیاریم. تخصص ما ایره نمیگیم که اینا طالبا اونمو افراد جمهوریت بیاره یا افرادی را بیاره که سابق به جمهوریت بودن و اینا فعلا بیاره کار کنن. نه، متخصصین زیاد داریم. در 20 سال بسیار سرمایه‌گذاری سر افراد متخصص این صورت گرفته و ما میتونیم از این استفاده کنیم. به او اساس اگر خلاص بگیم، تا وقتی که ما کار به اهل کار ندیم، ما نمیتونیم که پیشرفت داشته باشیم، ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم، ما نمیتونیم که مسئله ای است که افغانستان آباد بکنیم و افغانستان بیشتر ببریم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای آذرخش حافظی، آقای قدیر مطفی، دکتر مزمل شنواری. در برنامه بعدی بازم کوشش میکنیم روی از این مسائل وسیع‌تر صحبت کنیم. ما مزورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
ای تو در خلوت جانم، ای تو در خلوت جانم، باغ گل I'm gonna get it on.